أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين والغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. یک سری نکات مختصری از بحث گذشته باقی مانده باز به اشاره عرض خواهیم کرد. در بحث رفتار انسان، ابتدای جهتگیری رفتار و جهتگیری شخصیت تو فهم سنگ بنای هر شخصیتی ادراکشه. ادراک اینقدر مهمه که هیچ چیز جایگزینش نیست. یعنی جهل مرکب دردیه بی درمان، یعنی آتش جهنم هم درمانش نمی کن. در حالی که اگر کسی تمام عمرش رو در فسق و فجور گذرانده باشه، آتش درمانش میکنه. توجه فهمیدی؟ یعنی آتش سبب برطرف شدن اون آلودگی های رفتاری میشه، اما سبب رفع جهل مرکب نمیشه. فرد با جهل مرکب دیگه همیشه هست. اینه که بحث آموزش و آموزش و پرورش فوق العاده مهم اساسیه، نباید باش به طور تسامحی برخورد کرد. به جد باید هم خودمون هم تمام کسانی را که در معرض ما هستند آموزش بدیم، آموزش صحیح، یعنی هم محتوا و هم قالب‌های کتاب‌های درسی باید تغییر کنه. آموزش و پرورش اسلامی نیستش که محتوا قالب همه یکی باشه، یک درس دینی اضافه بشه، یک دو تا چیزی ازش حذف بشه. تجربه فهمیدید اسلامی نشد. آموزش و پرورش اسلام یعنی اونی که محتوا و قالبش رو از اسلام بگیره و روش آموزشش رو. اول با چی شروع بشه؟ مسیر آموزشش چطوری باشه؟ چه محتوایی و چه شیوهی عرضه بشه؟ مدت زمانش چطوری باشه؟ از طرفی رکن بعدیش معلمینه که اونجا باید تو این فضا قرار میگیرن و آدم بخواد برای فرزند خودش خصوصا انتخاب کنه، باید معلم دلسوز، دیندار، عاقل و متخصص باشه. اون روایتی که مکرر بیان شده که از هر کسی انسان آموزش نگیره، یعنی در آموزش گرفتن از افراد علاوه بر این که تو اون فن باید فرد وارد باشه، حتما باید نفس سالمی داشته باشه. نفس معلم در متعلم به شدت تأثیر میذاره. فلینظر الانسان الى طعامه ای الى علمه عمن یأخذه، از کی داره علمش را میگیره. این که باید یک معلمی که معلم ریاضی هم باید دیندار باشه، فقط معلم دینی که نیستش که باید فیلتر داشته باشه. این در نفوس تأثیر پذیر ورود پیدا میکنه. یعنی آموزش و پرورش باید تو کل نیروهاش در بد و خدمت یک تحقیق درست، نه اینکه معلم رو بیاره که باب نفاق و ریا هم باز میشه، این اصلا بیاره بگه خب شما بیاین رساله احکام را امتحان بدین، اونم مثل امتحانای شب امتحان برداره رساله رو بخونه و همسال اینا. اینکه نشد آزمون دینداری یک معلم. این روایت یک راهبرد اساسی برای استخدام در آموزش پرورش. فقط نفس معلم در شاگرد مؤثره، بنابراین باید نفس پاکی داشته باشه. بعد بارها به گوش میرسه که اینقدر فرد حتاک و بی‌پروا و این پرده در شده که علناً سر کلاس میگه که این عربا به اسم دین آمدن چه کار کرده. معلم فیزیک شیمی، خود تو معلم دینی هستی داری این حرفو میزنی، فیزیک تو درس بده. که اگر این فرد حرفم نزنه رو شاگردش اثر میذاره، ما فکر میکنیم فقط حرف بزنیم تأثیر میذاره. اگر هیچ چیز جز فیزیک نگه تأثیر میذاره رو نفس اون شاگرد. باید تحقیق عمیق انجام بدن تا احراز بشه این معلم حد اقلهای، تازه معلم نباید حد اقل داشته باشه، معلم باید بیش از حد اقلها رو داشته باشه، چون کسی که میخواد اطلاع بده فرد را نمیتونه هم سطح فرد باشه. کسی که نمره خودش 10 باشه نمیتونه اون درس رو درس بده، باید خودش بالاتر باشه. معلمین عموماً باید در حد اقل کف دینداری نباشه و در سطح ایمان سیر داشته باشه. یعنی یه مقداری از سطح احکام اسلام یک کم بالاتر، یه ذره حد اقل عشق و علاقه به دین داشته باشه. بعدم دائم در طول ایام خدمت اینها ارتقای معنوی پیدا کنن، همونطور که ارتقای فنی و تخصصی پیدا میکنن، و باز رصد بشه اگر معلمی خدایی نکرده تو فضای غیر اخلاقی غیر صحیح قرار گرفته، فکرش، خلقیاتش، رفتارش سریع چاره بشه. خود ماها تو دبیرستان، راهنمایی دبستان، این مقاطع تحصیلی چقدر تأثیر میپذیرفتیم از معلم ها؟ اینو هرچی راجبش کار بشه کمه، یعنی یک مطلبی نیستش که گفته بشه و تمام بشه، یک عمر تأثیر میذاره رو نفوس، یک عمر. فرمود وقتی که حضرت یکی از یارانشون گفتش که در بصره وضع فکری مردم خیلی خرابه، نسبت به شما خیلی بدبینن و آدم مثلا عجیب غریبی هست، حضرت فرمودن سریع برو سراغ نوجوان ها علیکه بالاحداث، فرمودن اینا نرمترن، زودتر تأثیر میذاره، مثل یک زمین، بذری، یک زمینیه که آماده هر بذریه، شما هر بذری بذارین توش رشد میکنه. بعد تعجب کرد دیگه، وگرنه بعد میبینیم نسلی از دست در رفته داریم، کما که بعضا میبینیم دیگه، نسلی که تعقل نمیدونه چی، با یه حرف میشه این برام بشه. مطلب بعد این که حالا امروز یکی از دوستان تذکر دادن که توی فضای مجازی اینها گفتن روز تولد کوروش امروز و چه مثلا فضا پر از مطلب شد و این کوروش طبق نظر برخی از محققین همون ذوالقرنین قرآنه و یک فرد پاک موحد و برجسته‌ای بوده که خدا مدحش کرده. البته اگر نظر مرحوم علامه طباطبایی در این تطبیقشون تمامیت داشته باشه، چون یه سری اشکالاتی به این مطلب به این تطبیق هست. اولین کسی هم که مفصل این مطلب را مطرح کرده فردی به نام ابوالکلام آزاد، یه محقق هندیه، یه کتابی اصلا داره به نام ذوالقرنین یا کوروش. مرحوم علامه طباطبایی این نظر را پذیرفتن و ظاهرن هم نزدیکترین کسی که تطبیق میکنه بر خصوصیات ذوالقرنین در قرآن تا حالا کوروش بوده. اگر این طور باشه، خب یک فرد موحدی بوده که پرچمدار توحید بوده در امتهای پیشین که قرآن ازش مدح کرده. دو نفر غیر پیامبرن که خدا ازشون خیلی با تجلیل ذکر کرده، یکی کوروش، یکی ذوالقرنینه که حالا اگر کوروش باشه، یکی هم لقمانه. این دوتا پیامبر نبودن، ولی یکی به حکمت و علم و یکی به قدرت و مدیریت در قرآن مدح شد. البته نظرات شاذی هم راجع به این ذوالقرنین هست. بعضی ها گفتن اسکندر بوده، چه کسای مختلفی گفتن. البته اسکندر که قطعا نمیتونه باشه، چون این فرد مشرکه اسکندر. یه آقای یه کتابی نوشته ذوالقرنین، خواسته تطبیقش بده بر امام زمان، که اینم قطعا غلطه. فعلا به اینا کار نداریم. اگر کوروش همون ذوالقرنین باشه، فردی بوده پرچمدار توحید در امتهای اولین، و اگر نباشه نمیدونیم چطور شخصیتی داشته، قضاوتی نداره. اما مسئله مهم اینجاست که اون افرادی که راجع به کوروش خیلی ارادت می‌ورزند، به خاطر ذوالقرنین بودنش نیست، به خاطر کوروش کبیر هخامنشی پیشینیان ما هست. توجه فرمودید؟ خب آدم باید یه مثقال عقل داشته باشه دیگه. پیشینیان ما به صرف پیشینیان ما بودن ارزشن؟ یا پیشینیان دیگران به صرف پیشینیان دیگران بودن غیر ارزشن؟ این شد ارزش؟ این نشان دهنده یک تکبر مخفی و پنهانه. خودش یک رذیله است. رذیلتی در رذیلت. که ما چون یه خودبرتربینی و یه نوع فاشیسم در وجودمون شکل گرفته، ما بگیم نسل ما این، بس ما با این فاشیسم آلمان چه فرقی داریم؟ اونم نازی ها و نئونازی هایی که الان هستن همینه میگن دیگه، میگه ما نژاد برتریم. چه خصوصیتی داره مگه؟ اگر کسی خوب باشه خوبه، چون خوب است خوبه، نه چون بابای ماست خوبه. چه منطقیه؟ خب پس اگه یه مقدار سر عقل آمدیم و گفتیم ملاک ارزش گذاری افراد ارزش‌های واقعی در وجودشونه، اینه دیگه. آمد این پدر ما یک آدم جنایتکار قاتلی بود، باید خیلی بگیم آدم ارزشمندی بوده چون پدر من بوده. اگر با عقل یکم احساسات رو بذاریم کنار، احساسات کور، احساسات صحیحی هم نیست، آخه بگیم میخوایم ارزش گذاری کنیم، بسیار ملاک ارزش گذاری چیه؟ ارزش های واقعی هر فردی، درسته؟ خب میایم سراغ جناب کوروش. بهترین حالتش اینه که ذوالقرنین باشه دیگه، که مورد مدح خدا در قرآن سند ابدی مدحش کرده، درسته؟ گام دوم، ارزش گذاری افراد تابع ارزش ها بود، بعد در مقایسه کی ارزشمندتر است؟ کسی که شدت و وسعت ارزش ها در این وجودش تجلی بیشتری داشته باشه، درسته؟ یه فردی آمد خدمت رسول اکرم، ظاهرا نوجوانی بود. حضرت فرمودن من دوست داری؟ گفت بله خیلی دوست دارم. فرمودن من بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت شما رو. فرمودن منو بیشتر دوست داری یا پدر مادرت؟ از که شما رو. فرمودن منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ گفت خدا رو. شما هم برای خدا دوست داری. خیلی حضرت تحسینش کردن. خیلی بد آدم از یه بچه‌ایه که تو توهمات خودمونم میگیم عربای 1400 سال پیش که مثلا این را یک امر منفی میبینیم، ما عقلمون ضعیفتر باشه. اساساً این حرف اگه بگیم اونا نمیفهمیدن و این خیلی مثلا منحط بودن، یه توهین خیلی جدی به خودمونه. بدونین چرا؟ میزان فهم افراد از کجا به دست میاد؟ سطح فکر افراد دیگه، نه؟ سطح فکر افراد رو از کجا بفهمیم چیه؟ یکی از راه‌های خیلی خوب برای فهم سطح فکر افراد چیه؟ آگاتین چیه؟ سوال‌هایی که براشون پیش میاد. سوال‌هایی که برای افراد پیش میاد نشان دهنده افق دیدشونه. از چی داره سوال میکنه؟ من یه بار خدمت بعضی از رفقا عرض کردم، گفتم میخواییم ببینیم سطح فکر عرب بیابونی، نه عرب مدینه، عرب بیابونی. این اعرابی که در روایت داره، اعرابی غیر عربه. جا اعرابی یون الان نبی، اعرابی یعنی اعراب بیابونی، دادی. با همین کلید واژه شما تو روایات سرچ کنید، سوال‌هایی که این عرب بیابانگرد بری از رسول اکرم یا اهل بیت پرسیدن رو بیارید روی کاغذ، اینو مقایسه کنیم با سوالاتی که دانشجویان فرهیخته ما در قرن 21 دارن الان میپرسن تو جلسات پرسش و پاسخ، و به این سطح فکر کی بالاتر مقایسه کنیم دیگه، کاملا با ملاک های همین علوم تجربی. خب کجا بودیم؟ بس این بود که با ملاک‌های اولیه عقلی می‌خوایم ارزش، می‌خوایم عاقلانه زندگی کنیم، که نمی‌خوایم ابدیت خودمون رو لج و لج بازی و احمق بازی که خراب کنیم، که آدم باید یه مثال عقل داشته باشه. بگید چون پدر من این راه رو رفت، من میخوام خودم بدنم جهنم، ولی چون همین راه و این رفت میخوام برم. لایعقلونی که قرآن میگه که دشنام نیست، فحش نیست، بیان واقعیت. میگه ببینید آخه یه مثقال عقل اینجوری منطقی داره؟ اینجوری حرف میزنه؟ بگذاریم. پس میزان دوم در مسئله اینه که درجه ارزش ها هرچی بیشتر بود فرد ارزشمندتر، اشکال نداره، خیلی عالی. حالا ذوالقرنین بلندتر مقامش یا انبیا؟ یا انبیاء اولوالعزم، یا تو انبیاء رسول اکرم و اهل بیت مثلا قابل مقایسه است؟ به فرض ذوالقرنین باشه، خیلی خوب، آفره. خب لقمان هم هست، روز تولد لقمان هم ما خودمون را به آب آتیش میزنیم تا مطلب بنویسیم در مدحش. پس معلوم میشه مرضه. بیماری. بیماری بیعقلی. نباید تعجب کرد. بعد وقتی که عقل نباشه احساسات حکومت میکنه. آدم هر کار میخواد میکنه. و عقل را برای توجیه کردن کارهای خودش به کار میگیره. توجه فرمودید؟ یکی آدم هر کار دلش میخواد میکنه، عقل فقط ابزار توجیهگر کارهاشه، نه ابزار تشخیص حق و باطل، درست و غلط. این میشه عقل اسیر. امیرالمومنین فرمودن که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چقدر زیاد پیش میاد که عقل اسیر شده، امیر و مطاعش کیه؟ هوای نفسه. این عقله چه کار میکنه؟ مثل یک حیوانی که افسارش دست هوای نفسه، اون هر جا بخواد اینو میبره، شده مطیع هوای نفس. مطیع هوای نفس شده این چی کار میکنه؟ اون میگه من اینو میخوام، اون براش مهیا میکنه. چندین بار تالا عرض شد تمام مشکلات بشریت مال افراد تیزهوش عاقل عرفی بوده. یه فرد معمولی، یه فیزیکدان معمولی مگه میتونه بمب اتم درست کنه؟ مگه یک فارماکولوژیست متعارف میتونه مثلا قرص اکس درست کنه؟ این باید حتما نابغه تو فارماکولوژی باشه. مفرد برجسته باشه. تجربه. بعد این عقل در مسیر شیطنت، در مسیر هوای نفس، در مسیر غضب، در مسیر شهوت داره استفاده میشه، و بعد در مسیر توجیه این امور، این میشه عقل اسیر. دائم داریم توجیه میگیم. توجیه با کدوم قوه است؟ با قوه عقل است، عقلی که اسیر شده. یه نکته راجبه چیز از کردم، راجبه این شبکه های اجتماعی. برای چند روز پیشا یه فردی میخواستش یه مطلبی را ارسال کنه، بعد تماس گرفت گفتش که این مطلب رو با ایمیل نمیشه ارسال کرد، حجمش زیاده، باید این از طریق این سایت تلگرام باشه، سایت ظاهرا یا چیز موبایلی. بعد بنده به این مسئول کامپیوتر مؤسسه عرض کردم که این تلگرام تو بده که این چیز میخوان به تلگرام بفرستن. ایشون هم توی کامپیوتر مؤسسه شماره موبایل ما رو داد، با همون موبایل یه دقیقه به تلگرام وصل شد. بعد گفت تو عرض چند ثانیه که بود و بعدم حذفش کرد، که بنده نمیخواستم با موبایل بره، با خودش داشت، حالا دیگه انجام ده. میگفتش که حدود 1000 نفر الان خوش آمد گفت. یعنی 1000 نفر این دستشونه از دستشون نمیفت. تجربه فهمیدید؟ اشکال نداره بحث واقع، هر کسی بین خودش و خدا باید توجیه کنه، ولی توجیه موجه. تجربه فهمیدید؟ بعد گفتم اونجا پاکش کرد از رو کامپیوترش. بعد قرازم این که بعد یکی از دوستان میگفتن که بعضی از رفقا میگن که ایشون که اینقدر گفتش که شبکه‌های اجتماعی مثلا نه غیر منطقی. واقعا اگر کسی بین خودش و خدا میبینه نفعه ها از اسمه ها بیشتره، بین خودش و خداست. ولی اونطور که بنده میفهمم اسمه ما اکبر و من نفهم. بعدشون میگفتن که چون که اینجوری میگه پس خودش، گفتم که مگر همون فرد که مثلا میبینه که این رفته تو این سایت، مگر نمیبینه که 5 ثانیه بعد حذف شده؟ خب خودش یک دلیله. میدونی اینا چیه؟ اینا همون خواست هاست. آدم میخواد یک کاری رو بکنه، بعد از هر چیزی وجیه یا غیر وجیهی میخواد چه بگیره؟ برای خودش آرام کننده وجدان بگیره. بنده حی حاضر حرفام هم که هست دیگه، حرفام که پس نگرفتم که. یه وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری، تو خونه شون نشسته بودن، داشتن روز ماه مبارک نهار میخوردن، مریض بودن و حرام بوده روزه برش. بعد یه کسی همجور بدون که در بزنه و اینها، در خونه شون مال باز بوده چه یا تو اندرونی نشسته بودن، این تو بیرونی بوده، نمیدونم چه جوری، یا الله یا الله میاد تو میبینه که حاج آقا دارن نهار میخورن. بعد میگه حاج آقا این ایام تابستونه، هوا خیلی گرمه، کار ما هم خیلی سنگینه، روزا هم که بلنده، اگه خلاصه خبری مبری نیست به ما هم بگو ما هم نگیریم. بعد ایشون یه نیم ساعت سرابی با زبان همون یه فرد روستایی بوده، با زبان خودش توجیهش میکنه که همون خدایی که گفته واجب روزه بگیری، فرموده واجب روزه رو بخوری اگر ضرر داره و چه، من مریضم، این دکتر اینجوری گفته. بعد اینجوری نقل میکنن که تا هر وقت ولی ایشون یادش میافتاد از اون جریان متأثر میشد، گاهی وقتا اشکش جاری میشد که نکنه ما یه عمر دویدیم، یه نفر رو هدایت نکرده باشیم ولی یه نفر رو یه مثقال دور کرده باشیم. تجربه فهمیدین؟ دین حساسه. هم بنده باید این توجیه رو اینجا بکنم که عمل بنده اولا که حجت نیست، شما عقل خودتون برای خودتون حجت، ثانیا اونم اینطوری بود، و هم دوستان باید بین خودشون و خدا اون چیزی را که حجت اخذ کنه، نه آنچه را که آدم میلش میکشه بخواد انجام بده بعد از این ورانور بگرده چیکار کنه، دلیل براش بیاره. اشکال نداره واقعا کسی بین خودش و خدا حجتی داره استفاده کنه، ولی آنچه بنده میفهمم خیلی موجه شاید نباشه، ولی برای بنده موجه نیست. به همین خاطر هم است که تا این لحظه این مرتکبش نشدن. بگذاریم. قرار از این که اگر حس و میل حاکم بشه، عقل اونجا چی میشه؟ در پی جمع کردن شواهد برای توجیه کار. خب این مطلب تمام. یه دو سه تا نکته دیگه هم مونده تو بحث راهکارهاش. یکی از عوامل جدی دیگه ای که هم وزن جدی ترین امور وزن داره در دینداری و دینگریزی، بحث برآورده نشدن نیازهای پایه است توی جامعه. اینا از اون اموریه که مربوط به حکومته. حکومت موظف این کار رو انجام بده. نیازهای پایه چیه؟ نیازهای پایه معرفتی داریم، نیازهای پایه معنوی داریم، نیازهای پایه روانی داریم و نیازهای پایه جسمی داریم. اون نیازهای پایه که الان مد نظر هست که حکومت حتما باید تأمینش کنه، یکیش بحث ازدواجه، یکیش بحث اشتغاله و رفع مشکلات معیشتی که به شدت در دینداری تأثیر داره، به شدت تأثیر داره. اصلا خود تجرد و بیکاری فرد رو افسرده میکنه دیگه، فساد میاره، فقر میاره، قساوت قلب میاره. این همه تو روایت هم هست فکر کنم. قساوت قلبی هم که قسی القلب شد خب از دین فاصله میگیره دیگه. خود بیکاری فی نفسه اصلا عامل فساده. فرد بیکار بعد میشه عامل دوری از دین. جدای از این که وقتی که فرد بیکار باشه مبتلا میشه به رفیق ناباب، ولگردی ها و هزار عامل دیگه همه، اما اونا هم نباشه، خود بیکاری اصلا موجب اختلاله. آقا رسول اکرم فردی رو دیدن، هیکل خوشی داشت، زور و بازوی خوبی داشت، برشون جالب بود. بعد گفتن که این کارش چیه؟ گفتن بیکار. حضرت فرمودن از چشم افتاد. در جامعه دینی هم خودش بعد اینکه خودش هم مثلا خصوصا اینکه این بیکاری تو جامعه دینی باشه، فرد چی میشه دیگه؟ بدبین میشه. این چه جامعه ای برای من داره چی کار میکنه؟ دیگران هم همینطور. بعد راجع به ازدواج رسول اکرم فرمودن نصف اول دینداریه ازدواج به موقع. نمیشه بگیم تو ازدواج نکن ولی دیندار بمان. حرف زوره. یا باید به خودش فشارهای جدی بیاره، مشکلات جسمی و روحی روانی پدید بیاد، یا باید فشار نیاره مبتلا به گناه باشه. بعد مگر که کسی مبتلا به گناه های خصوصا اخلاقی شد مگر به راحتی رها میشه؟ چقدر این مشاوره هستش که فرد ازدواج کرده هنوز عادات غلط و پستی که بهش متاسفانه عادت کرده داره، هنوز چیزایی که اصلا مطرح کردنش دلو سیاه میکنه. گناه های زمان مجردی خودش رو تو زمان متأهلی نشون میده. اینطوری راه کنه که آدم اصلا اسمش روش ذنب. ذنب یعنی دنباله میاد با پای گریبانگیر آدم میشه. مگه توبه واقعی بکن. اینا باید حتما دقت بکنیم که خصوصا پدر و مادرها اگر فرزندشون به سن ازدواج رسید اوهام مردم رو رها کنین، میگن این بچه مثلا هنوز چی نداره و ابدیتش مهمتره، یا این حرفای دیگران. بعد نمیشه پاسخ داد، اندالله آدم مسئوله. گاهی وقتا توی همین فضا بعد وقتی که تأمین نمیشه اینا به دل فرد فرهنگ مقابل میشینه، خصوصا وقتی که عرضه یک طرفه نقاب به چهره زده آرایش کرده فرهنگ دیگران رو میگه، این از این طرف سرخورده شده تو هوا میقاپه فرهنگ مقابل رو، اصلا فکر نمیکنه که مشکلاتش چیه. چندین بار بنده این عرض کردم همینجا که اصلا یک کسی نمیخواد خیلی تحقیقات عمیق تاریخی بکنه. دو جنگ جهانی، خودشون اسمشو گذاشتن جهانی، که بشریت رو به آتش کشونده. طبق بعضی از آمارها حدود 100 تا 150 میلیون نفر کشته شدن. یعنی فرض کنید دو تا کشور مثل ایران با خاک یکسان بشن، احدی ازش باقی نمونه. اینقدر دو جنگ اول و دوم. دو تا طرفش کیا بودن؟ مسیحیت. کجا دین آرامش گفت بزن این و اونورم بیار؟ اینکه یکی میزنه و فرد رو به قتل میرسونه. این با خودشون تازه. ولی اصلا چنان عقل را مرعوب کرده که اصلا عقل کن. تا میگه مسیحیت دین صلح و دوستیه، میگه آره. یه بار تو این جریان عکس هایی که خودشون نقاشی کردن در جریان مسلمان کردن مسیحی کردن مسلمانان اندلس نشون دادیم که یه مقدار از وسایل شکنجهی که اونجا بوده چقدر زنده زنده سوزوندن، زنده زنده سوزوندن این دین صلح و آرامش و دوستی. کشوری نعره سلاح اتمی و مثلا نگرانی از سلاح اتمی میده که خودش تنها کشوری که علیه بشریت این سلاح رو استفاده کرده، اصلا گویی عقلا قفل شده. بعد حداقل تو بذار ژاپن این حرفو بزن که خودش قربانی این معنا شده. مردم هم قبول کرد. میپذیرن. غرب را آنچنان که هست، نه آنچنان که می نمایند، باید ببینه آدم. اینو کی وقتی میتونه آدم ببینه؟ وقتی که پایه اینجا احساسات آدم تحریک نشده باشه، در اینکه نیازهای پایش به هم ریخته باشه. البته فرد عاقل همیشه عاقله. چندین بار نرز کردم مشکل اصلی همین عقله. فرد عاقل گرسنه هم بشه و غذا هم نداشته باشه عقلش به هم نمیریزه. این که فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا، در فضای فقر عقلی و فقر فرهنگی اینجوریه. وگرنه کاد الغنا ان یکون کفرا، این هم درسته. ان الانسان رایت خواهن راه و استغنا هم داریم. این دوتا مرض نشون میده در فضای اجتماعی که افرادی که با تغییر وضعیت ثبات ندارن تغییر میکنن. این معنا تمام. چند تا نکته مختصر به فهرستوار عرض کنم. یه سری راه حل‌ها و درمان‌ها برای ما تو هر مطلبی که بودیم راه حل و درمانش رو همونجا گفتیم تو بحث دینگوریزی، اما یه سری راه حل‌ها و درمان‌ها برای دینگوریزی اینجا نوشته شده که اگر بعضیش ممکنه تکرار باشه. یکی از عوامل مهم در تثبیت دینداری دعاست. دعا را جدی بگیرید. از دعا مخ العباده، روح عبادته. ببینید شما این تو کتابای دعا رو نگاه کنید، برای تمام ساعت روز دعا داره. دعای ساعت اول، دعای ساعت دوم، ساعت اول یعنی از اول تا طلوع آفتاب ها، دعای ساعت سوم، دعای اند از زوال، اند از فلان. بعد برای تمام روزها دعا داریم. این ساعات در شبانه روز دعاهای خاص فراوان داریم. دو، روزها در طول هفته دعا داریم. شنبه، یک شنبه، شب جمعه، عصر جمعه، صبح جمعه. سه، دعاها روزها در طول ماه دای اول ما، وسط ما، چهارشنبه اول، پنجشنبه اول ما، دوشنبه اول ما، نیمه ما، شب چهاردهم ما، چهارشنبه اول دهه دوم ما، دعای آخر ما، روز اول ما، دعا و زیارتش، دعا و نمازش. بعد علاوه بر دعاهایی که در زمانهای خاص داریم، روز عید قربان، روز عید قدیر، روز اعیاد و فیاد، امثال اینها دعاهایی که هست و زیاراتی که هست، این چی رو به ما نشون میده؟ این به این معنی نیستش که تو صبح تا شب بشین همه دعاها رو انجام بده، ولی به این معناست که هر آن که تو موقعیت پیدا کردی با خدا متصل شو. چه چیز یک بنده رو نجات میده؟ با چه منبعی متصل بشه آدم اطمینان بخش تره؟ حال دعا، اونم حال دائم دعا، خصوصا تو شرایط عادی که آدم هیچ مشکلی نداره اهل دعا باشه، نه دعای درخواستی. من دعا کنم، دعاهای مختلف، چه دعا به لسان درخواست باشه که میشه سوال، چه دعا که اصل خواندن خدا باشه و توش هیچ درخواستی هم نکنه. دعا در موقعیت‌های مختلف انسان را به کر وصل میکنه، به حقیقی ترین حقیقت هستی انسان وصل میشه. حتی همین دعاهای شکسته بسته ای که ما اصلا توش حواسمونم پرت باشه اثر داره، چه برسه به این که آدم متوجه باشه، چه برسه این که قلبش متوجه خدا باشه. دعا تأثیری که داره بی بدیله. یه نکته دیگه هم هست، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. این آیه دو سه تا مدل تفسیر داره. یکی از تفسیرهاش همینه که اگر شما دعا کردنتون نبود، چون این دعا به معنی دیگه هم میشه، یکی از تفسیرهاش که طبق موازینم هست اینه که اگه شما دعا نمی کردین خدا اعتنا نمی کرد. چرا؟ چون اصلا دعا نکردن مساویه با چیه؟ خدا انگاری خود. دعا که آدم می کنه، چه دعا به صورت خواندن باشه چه به معنای سوال و خواستن باشه، که دعا آدم می کنه؟ وقتی که احساس می کنه یه چیزی کسر داره دیگه، شما که یه چیزی رو می خواین، یک چیزی هست لازمه و من فاقدم، من فقر رو دارم، بنابراین اون وقت چی کار میکنم؟ اونو میخوام. اگر کسی دعا نکنه یعنی چی؟ یعنی احساس فقدان نداره، احساس استغنا داره. بس قنا مال کیه؟ خداست. کسی که دعا نمیکنه پا جای پای شیطان داره میذاره، استکبار داره. اینی که بفهمد که وقال ربکم ادعونی استجب لکم، خدا گفته دعا کنین تا من اجابت کنم. بعد ادامهش بفهمد ها چرا دعا کنین تا من اجابت کنم؟ به خاطر اینکه ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، کسایی که از این عبادت من که دعا باشد استکبار می‌ورزند، مستکبر نامیده کسی رو که دعا نمی‌کنه. پس شیطان که فرمود ابا واستکبر، استکبار کرد، می کسی که دعا نمی کنه حال دعا نداره، احساس میکنه چیزی کم و کسر نداره، من همیشه خودم تأمین میکنم دیگه، نیازمند نیستم، فقیر نیستم، پس عبد نیستم. فقیر یا آدم فقیره یا آدم چیه؟ غنیه. غنی هم فقط خداست. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. تنها غنی هستی خداست. به همین خاطره که تو بعضی از فقرات دعاها داریم که مثلا اینجوری بگو. مثلا در بعضی از ادعیه اینجوری هست که میگن که اینو بگو اینو بگو، بعد بگو یا رب یا رب یا رب، بعد اینقدر بگو تا نفس قطع بشود. گاهی وقتا مثلا سه بار بگو یا رب، گاهی وقتا ده بار بگو. تو بعضی از دعاها داریم که اینقدر بگو که نفس قطع بشه. خب یه تعبیرش اینه که بگه یا رب 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 تا نفسش دیگه نکشه. یه تعبیر ظهور در اینم ممکن داشته باشه و ندارد، ولی این نفس قطع، چون ببینید عبارات قرآن، عبارات دعاها، عبارات احادیث، اینا تو لایه‌های هستی معنا پیدا میکنن. یعنی ما اگر بریم تو عالم برزخ، آیات قرآن برای ما یه معنایی پیدا میکنه. ظرفیت معنایی این آیه تو اینجا اینه، تو عالم دیگه یک ظرفیت معنایی دیگه داره. اگر تو عالم قیامت، یعنی ادراکی در حد کسانی که در قیامت واقع شدن داشته باشیم، یک لایه معنایی دیگه از اون آیه میفهمیم. تجربه فرمودین؟ اینی که گاهی وقتا یک معنایی برای یک آیه میگن، بعد یه معنای دیگه هم اشاره کردن. یه جا میگن این آیه یعنی ناخون بگی، یه جا میگن این آیه یعنی امام بگی، یه جا میگن مثلا این آیه یه چیز دیگه. حال فعلا کار نداره. تو معانی باطنی خب این نفس قطع بشه، این کنایه از چیه؟ یعنی چی؟ می تو نفس در بدن داری، تو هی بگو یارب. یارب یعنی چی؟ یارب رو کی آدم میگه؟ کی یک کسی رو صدا میزنه آدم؟ میگه ای فیزیک دان، ای معلم. ای معلم یعنی چی؟ ای غریق نجات. در چی؟ این یا در خودش التماس و خواهش رو داره، دعا رو داره. بنی من رو تدبیر کن. بعد یعنی ای خدا من عبدم، عبدم که به تو میگم تو خدای منی و نیاز به تو دارم. اگه عبد نباشه که کسی رو صدا نمیزنه. یعنی تا جان در بدن داره این هی دیگه به زبان قالش نه، به زبان حال دائم خدا را بخواند. جانش دائما دائم الاتصال و دائم الفقر الی الله باشه. معنی دیگه هم البته داره، معنی دیگه هم داره. تا نفس قطع بشه اون وقت این دعا میشه دعا. این دیگه که از خدا فاصله میگیره، همیشه با خداست. یه وقتی هم تا نفس قطع بشه، یعنی این که تا این حیات عارضی را تو بذاری کنار، تا اون وقت بگو یارب. اون وقت که از نفس گذشتی، اون وقت کی میگه یارب؟ خود رب میگه یارب. تجربه فهمیدیم؟ دیگه نیست آدم. قطره وقتی که رو آبه هی میگه دریا 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 دریا، اگه آمد اونو کشید تو خودش دیگه قطره نیست، نفسش قطع شد. حالا کی میگه دریا؟ خود دریا میگه. بعضی از ادعیه هم البته سفارش شده به صورت خاص، مثلا فرمودن در آخر زمان خروج از دین خیلی زیاده، بعضی از دعاها رو شما بگین، زیاد بگین. این روایت از آقای امام صادق علیه السلام باشه به نظرم، که فرمودن که این دعا رو بخون که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. راوی آمد این روایت وقتی که شنید گفت به رحمت که یا رحم الراحمین. بعد آقا فرمودن که خدا ارحم الراحمین هست، اما من همون چیزی که گفتم تو بگو. دعاها رو نباید تا کم و زیاد کرد از خودش، آدم نباید کم و زیاد بکنه. قد جعل الله لكل شيء قدر را، هر چیزی قدری داره. چون اینا آثار باطنی داره، اینطوری نیست بشین یک مفهوم کلی بوده حضرت هم تو قالب ریختن، حالا تو به قالب دیگه عرضه کنی همون میشه. مثلا بعضی از عبارات هست حروف ابجدش تأثیر داره، تازه این تو لایه اولش، امور دیگه هم هست تجربه همونه. بنابراین شما اگر خواستین مهربانی کنین نگین ثبت قلوبنا علی دینک، روایت داره که چی؟ ثبت قلبی علی دینک، همونو بگو. بله، یه بار نظرم بنده از خدمت استادمون سوال کردم، گفتم که وقتی آدم میخواد برای دیگران هم دعا کنه، خب همون دعا رو بکن، میگی ثبت قلبی، اما تو از زبان کی بگو؟ تمام نفوس را در بر بگیر، همه را در بر. لازم نیست آدم عبارت را عوض کنه، نیتش را ارتقا بده. یا این دعا که تو وضو گرفتن، اول که یکی از مواردی که آدم رو حفظ میکنه دائم الوضو بودنه، آدم که میره دستشوی دستاش هم میشوره، خب وضو بگیره، خیلی کار ساده ایه. سعی هم آدم بکنه که این دعاهای وضو رو بخونه، دعاهای وضو تأثیر داره، نورانیت وضو رو افزایش میده، ساده هم هست. تو وقتی که پاتون رو شما مس میفهمید چی میگین؟ اللهم ثبتنی علی الصراط، سب ثبات در صراط، تجلی ثبات در صراط چیه؟ دنیاست. اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، روزی که قدم ها می لغزه من را تثبیت کن، به تو این دنیا تثبیت بشن تو. وجعل سعی فی ما یرضی که عن نیاز الجلال و الاکرام، خب تثبیت کن من را در صراط، میشه اهل بیت یعنی خدا گفته باشه این دعا رو بکنین ولی من نمیخوام اجابت کنم؟ این که بی‌انصافی میشه دیگه، نه؟ یعنی این دعا رو بکن و اثر میکنه در جان تو. در بحث صوبه. بعد ما فکر میکنیم دعا مال زمانی که کار از کار گذشته نمیشه کاری انجام داد، اتفاق میفهمن دعا مال زمانی که ما کار انجام بدیم. در بحث مواجهه با کفار میفهمن ولما برزول جالوت و جنودهی قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی. وقتی که مواجه شدن آمده کارشو داره میکنه، حالا اون کار چه جهاد فی سبیل الله، چه تلاش روزمره است، چه سلیره، هر کاری میخواد بکنه، هر کاری که برای خدا میکنه، دعا مال زمان نیستش که فرد کاری نداره بیکاره. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این معنا فراوان در جاهای مختلفی در قرآن اشاره شده دیگه. حالا من یه مورد دیگه هم بگم. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، که این آیه یه وقتی چند روز پیشا گفتیم. فما وهنوا لما اصابهم، چه بسیار از انبیا که انسانهای کثیر و ربط به خدا باهشون همراهی کردن و جهاد کردن در راه خدا. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا، نه سستی کردن نه ضعف نشون دادن، هیچ. والله یحب الصابرین و ما کان قولهم. این صحبت کیه؟ صحبت رزمنده هاست تو جبهه، رزمنده هایی که در رکاب انبیا دارن می جنگن. و ما کان قولهم، همه حرفشون فقط این بود، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. داره در راه خدا در رکاب پیغمبر معصوم می جنگه، ولی میگه خب بالاخره ما کم و کسر رو داریم، هیچ کس نیست کم و کسر نداشته باشه، و اون کم و کسری هایی که در امرمون داشتیم اسرافنا فی امرنا را تو ببخش، و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. پس یکی از مواردی که موجب دینداری و تثبیت دینداری میشه دعاست. یکی دیگه که خیلی مهمه باز بحث انفاقه. انفاق اثری که در حفظ دین داره فوق العاده است، که در جاهای مختلف باز اینو اشاره فرموده، مثلا و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، کسایی که مالشون رو میدن برای رضای خدا، و تثبیتن لانفسهم، این مالی که میده چیکار میکنه؟ جانش را تثبیت میکنه. این چیزی نیستش که بره به بیرون بده، این داره فونداسیونی که به شخصیت خودش داره تزریق میکنه. انفاق فوق العاده در آدم موثره. کسی که انفاق میکنه داره تو حساب شخصی خودش واریز میکنه، جان خودش رو داره در مسیر حقایق تثبیت میکنه، خودش سود میبره، نکنم خودش ضرر کرده، خدا که محتاج نیست. بگه کسی میخواد تثبیت کنه جان خودش رو، انفاق کنه. مطلب بعد، انجام هر خیریه که آدم فهمید این کار خوبه، نسبت بهش بی‌اعتنا نباشه. اینو باز در بفهمد ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. وقتی که یک دستوری بهشون بدیم، خیلی کمن افرادی که عمل میکنن به اون دستورات. بعد میفهمن ولو انهم فعلوا ما یعظون بهی، ولی اگر این کار رو بکنن، مردم اینجوری باشه حالشون که هر کاری که فهمیدن درسته، موعظه شدن نسبت به اون کار و فهمیدن، فهم حاصل کردن این کار درسته، اون کار رو انجام بدن، فعلوا ما یعظون بهی لکان خیرا لهم، به نفع خودشونه، و اشد تثبیتن، بیشترین اثر را داره در تثبیت جانشون، که بی اعتنا از کنار آنچه فهمید خوبه نگذره. مثلا الان شنید که مثلا وضوش باطل شد، بره وضو بگیره، بره خب باشه میگیرم. رسول اکرمی فرد امد خدمتشون گفتش که آقا من چیکار کنم؟ اینطور نیستش که من همیشه تو مدینه باشم، راه هم دوره، نمیرسم زیاد بیام اینجا، به من یک چیزی بگین که آقا بعد به خیر بشم. بعد حضرت فرمودن مثلا این کار رو انجام بده، بعد این همینجور زیر لب میشمرد و با دستاش مثلا یکی یکی او تکرار میکرد که مثلا یادش نره، مثلا اول این کار رو بکنم بعد داشت میرفت از خدمت حضرت رسول، رفت که بیرون، حضرت فرمودن اگه کسی میخواد چهره یک بهشتی را ببینه، برین آقا رو نگاه کن. به همین راحتی عمل به چیزهایی که میفهمه درسته، به گوشش رسید، فهمید درسته، و دوری از هر شری که فهمید اون کار بده، و بی اعتنایی نکنه نسبت، بگه حالا چیزی نیست. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، کسایی که برگشتن، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. چی شد اینا برگشتن از دین؟ جبهه رو ترک کردن، پیغمبر رو به کشتن دادن. میگه خیلی روشنه، شیطان اینا لغزاند. چرا لغزاند؟ به بعض ما کسب. بعضی از کارهایی که میکردن شاید بی اهمیت هم بود براشون، میگونه اون چیزی نیستش. حالا ما که نمیدونیم این قفل قلبمون چیه، چی باعث شده در قلبمون قفل بشه، و نمیدونیم که کلیدش چیه. شاید همین کاری که فکر میکنیم چیزی نیست، همین قفلی بکنه 10 سال آدم گرفتار بشه، و شاید همین کاری که فکر میکنیم خیلی اهمیت هم نداره انجام دادیم، کلیدی بود باز شد. تعجب فهمیده؟ وقتی که آقای امام سجاد علیه السلام در مقابل سپاه یزید قرار گرفتن، حالا از پدرشون پرسن، خاطرم نیست چیه، وقتی توضیح خواستن که چرا اینجا اینا این کار رو میکنن، همین آیه رو یا آیه شبیه اینو حضرت فرمودن که اینا شیطان نه. شاید همین آیه بود، یا اگر آیه دیگه بود الان خاطرم نیست، تو همین فضاست آیهش، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسب. کارهایی که میکردن گریبانگیرشون شد و بدترین عقوبت کارهای شر اینه که انسان رو از راه خیر دور کنه. کاش که همه عقوبت ها مادی بود، یعنی آدم یه گناهی میکرد پولش دزدیده میشد، میرفت تصادف میکرد دست و پاش میشکست. اون دامنگیر شدن مصیبتش اینه که دامنگیر باطن انسان میشه. یه سه چهار مورد مونده، اونا رو انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد.